ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید نبرد مارج اولین گام یک عملیات طولانی است. طالبان درخواست مجدد کرزای برای گفتگوهای صلح را رد کرد. جلسه یه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید مدیر مسئول روزنامه کیهان برگزار شد. سلام دوباره ما از استودیوی رادیو فردا در پراگ. سلام ما از کشور جمهوری چک بر شما. ساعت به وقت ایران 9 شب هست. یک شنبه دوم اسفند ماه. آزاده اسدی هستم. اگه قبلا با ما همراه بودید میدونید که در این ساعت هر شب مجله شبانگاهی رادیو فردا پخش میشه. اگه از رادیوی ماشینتون توی خیابون یا توی جاده یا از خونتون صدای ما رو میشنوید، لطفاً تا نیم ساعت دیگه هم با ما باشین، چرا که توی مجله رادیو فردا هم کلی گزارش و گفتگو داریم و هم خبر. اما خبر برای شروع مجله، ابتدا خبرهای رادیو فردا رو مرور میکنیم و بعد بقیه بخش‌ها رو معرفی میکنم. بکتوش خمسه‌پور از استودیوی رادیو فردا با شماست.
مقام ارشد نظامی ایالات متحده که بر جنگ‌ها در افغانستان و عراق نظارت دارد میگوید نبرد کنونی پیرامون شهر مارجه در جنوب افغانستان پیکار مقدماتی کارزاری بلند است. ژنرال دیوید پتروس به شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت که این عملیات احتمالاً 12 ماه تا 18 ماه طول خواهد کشید و بخشی از استراتژی بازنگری شده ایالات متحده برای مبارزه با شورشیان در افغانستان است. ژنرال پتروس برآوردی نداشت که عملیات مارجه چه مدت به طول خواهد انجامید. طالبان در افغانستان بار دیگر درخواست حامد کرزای رئیس جمهوری آن کشور را برای گفتگوهای صلح رد کرده است. سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف کرزای را یک عروسک خیمه شب بازی توصیف کرده و او را نماینده ملت یا دولت ندانسته است. حامد کرزای روز گذشته در پارلمان افغانستان مجدداً از طالبان خواست پیشنهاد صلح وی را بپذیرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان صبح امروز برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روزنامه کیهان را به خاطر چاپ مطلبی درباره حمایت خانم عبادی از آیین بهائیت به تهمت زدن و دروغ پراکنی متهم کرد. شادی صدر و عماد الدین باقی از فعالان حقوق بشر و اسفندیار رحیم مشایی مشاور محمود احمدی نژاد نیز از جمله شاکیان بودند که اتهامات مشابهی را متوجه روزنامه کیهان کردند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای دومین بار پس از 22 بهمن با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش سهام نیوز سایت نزدیک به مهدی کروبی در این دیدار که روز گذشته در منزل وی صورت گرفت، همچنین آقایان محتشمی پور و کیان ارسی از اعضای مجمع روحانیون مبارز حضور داشتند. این دو رهبر مخالفان چهارشنبه شب گذشته در دیدار دیگری ضمن انتقاد از شرایط کاملا نظامی حاکم در روز 22 بهمن اعلام کرده بودند که به زودی درباره چگونگی پیگیری مطالبات ملت با مردم سخن خواهند گفت.
بکتاش خمسه‌پور بود و خبرهای روز رادیو فردا رو شنیدید. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه خواهیم داشت؟ آیا اسرائیل میخواد چین رو برای پیوستن به دور جدید تحریم‌ها علیه ایران متقاعد کنه؟ گزارشی خواهیم داشت. طرح تازه در مورد انتخابات ریاست جمهوری، طرحی برای رفع نواقص قانون فعلی انتخابات یا حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان. گفتگویی خواهیم داشت با یک تحلیلگر و روزنامه نگار. عبدالکریم سروش، اندیشمند و نویسنده، میگوید رهبر ایران خود بخشی از مشکل کنونی است. گزارش رادیو فردا رو در این مورد خواهید شنید. ابعاد و اثرات تحریم‌ها علیه ایران، روند تصمیم‌گیری در مورد تحریم بیشتر ایران شدت گرفته. صحبت‌های یک تحلیلگر را خواهیم داشت. و حاشیه‌های المپیک زمستانی در ونکوور در کانادا در خبرهای ورزشی امشب در مجله شبانگاهی. همه اینها همراه با صحبت‌ها و صدای شما روی پیامگیر رادیو فردا رو در 25 دقیقه آینده در مجله شبانگاهی ما خواهید شنید. نخست وزیر اسرائیل در روزهای آینده هیئتی رو راهی چین میکنه تا سران پکن رو برای پیوستن به دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. سفیر اسرائیل در آمریکا جمعه به تلویزیون اسرائیل گفته که اعزام این هیئت ادامه تلاش اسرائیل برای مقابله سیاسی با برنامه‌های اتمی ایرانه. اون با توجه به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران گفته که هنوز خیلی دیر نشده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود احتمال تلاش ایران برای تولید کلاهک هسته‌ای به منظور سوار کردن آن بر موشک‌های دوربرد را مطرح کرده است. در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه اسرائیل جمعه اعلام کرده بود که گزارش جدید نیت واقعی ایران را از پیگیری طرح‌های هسته‌ای برملا می‌کند. روزنامه هارتس نیز یک شنبه نوشت هیئت اسرائیلی برای سران چین توضیح خواهد داد که امکان دادن به ایران برای ادامه برنامه اتمیش موجب بی‌ثباتی و رقابت اتمی در سراسر منطقه خواهد شد. وزیر راهبردی اسرائیل ژنرال موشه بوگی یالون رئیس اسبق ستاد کل ارتش این کشور است که همواره لحنی تند علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته و بارها از لزوم استفاده از گزینه نظامی سخن گفته است. پیوستن پروفسور استنلی فیشر رئیس کل بانک مرکزی اسرائیل به تلاش‌های بین‌المللی این کشور در چالش با طرح‌های هسته‌ای ایران تازگی دارد. پروفسور فیشر که از سران پیشین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده و در دنیای اقتصاد وزنه سنگینی محسوب می شود، قرار است برای مقامات چین توضیح دهد که حمایت پکن از تحریم های جدید علیه ایران به اقتصاد چین ضربه نخواهد زد و اون کشور باید چه راههایی را در پیش گیرد. خانم گابریلا شالو سفیر اسرائیل در سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که تحریم های جدید علیه ایران به زودی در دستور کار شورای امنیت خواهد بود و در حالی که به نظر می رسد که روسیه با غرب همراهی نشان دهد، موضع چین هنوز روشن نیست. چین علیرغم مخالفت با تحریم‌ها تاکنون هیچگاه از حق وتوی خود در تحریم‌های پیشین علیه ایران استفاده نکرده است. به نوشته هارتس، اسرائیل در یک سال عمر دولت نتانیاهو به عرصه تعامل با چین در تلاش‌های مقابله با برنامه‌های هسته‌ای تهران توجه لازم را نشان نداده و در حالی که نتانیاهو و وزیر خارجه‌اش آویگدور لیبرمن بارها از روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان دیدار کردند، هیچ مقام ارشد اسرائیلی در این یک سال از چین دیدار نکرده و تماسی نیز با مقامات ارشد چینی در مورد ایران برقرار نکرده است. هارتس می نویسد مخالفت چین با تحریم ها علیه ایران از منافع اقتصادی سرشار و متنوع چین در قبال ایران ناشی می شود. بخش بزرگی از بازار انرژی چین از نفت وارداتی از ایران تامین می شود و ایران سومین تامین کننده بزرگ نفت خام برای چین است که 12% از نفت مورد نیاز چین را که تقریبا 1,000,000 بشکه در روز است به این کشور می فروشد. چین در کنار خریدهای نفتی از ایران بخش قابل توجهی از بنزین ایران را تامین می‌کند. بنیامین نتانیاهو هفته گذشته گفت که بدون تحریم شدن فروش نفت ایران و جلوگیری از فروش بنزین به ایران، تحریم‌ها علیه ایران کارساز نخواهد بود. آخرین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ایران و چین در سال 2008 میلادی 25 میلیارد دلار تراز بازرگانی داشتند. بازارهای ایران مملو از انواع کالاهای چینی است و محصولات چین اکنون حرف اول را در بازارهای ایران می‌زند. اما اسرائیل در سال 2010 تنها همکاری‌هایی به میزان 10 میلیارد دلار با چین دارد و ناظران در اسرائیل می‌گویند این کشور از اهرم‌های زیادی برای متقاعد کردن چین به دست برداشتن از مناسبات پرسود خود با ایران برخوردار نیست و تنها می‌تواند تهدید کند که عملی شدن گزینه نظامی در قبال ایران وضعی به وجود خواهد آورد که منافع چین را بیشتر به خطر اندازد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران، به دنبال تیره شدن روابط جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نهادی وابسته به سازمان ملل، کارشناسان سیاسی پیش بینی می‌کنند که روند تصمیم گیری در مورد تحریم‌های جدید علیه دولت ایران هم شدت گرفته. بعضی از مطبوعات غربی حتی تحریم بخش انرژی ایران را هم مطرح کردند. در این زمینه نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گفتگو کرده با جعفر مدنی، کارشناس مسائل خاورمیانه، و ابتدا از اون در مورد ابعاد و اثرهای احتمالی تحریم ها میپرسه.
درباره میزان تاثیر این تحریم ها دو نظر وجود داره. یکی اینکه تحریم ها بایستی که هوشمندانه باشه به صورتی که تنها دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران رو تحت فشار قرار بده و به مردم آسیبی نرسونه. و نظر دیگری نستش که جمهوری اسلامی چون تعهدات بین المللی خودش رو زیر پا گذاشته و به پرسش های آژانس پاسخ نداده و به پنهانکاری ادامه میدهد و حاضر به مذاکره و مصالحه با جامعه جهانی نیست، بنابراین چاره‌ای نمانده است که تحریم های سخت گیرانه باشه. بسیاری از مقامات کشورهای غربی از تحریم های سختگیرانه پشتیبانی می کنند و کردند، از جمله خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا که گفته است که تحریم ها بایستی فلج کننده باشند در صورت لزوم. درباره این تحریم های فلج کننده روزنامه تایمز لندن نوشته که تحریم فلج کننده یعنی جلوگیری از فروش بنزین به ایران. جلوگیری از فروش بنزین به نظر بسیاری از کارشناسان غربی به اصطلاح پاشنه آشیل جمهوری اسلامی است و به اون آسیب‌های جدی وارد می‌کنه و می‌تواند روی تصمیم‌گیری سران جمهوری اسلامی تأثیر بذاره. اما دولت روسیه اعلام کرده است صریحاً که با تحریم‌های فلج کننده مخالفه. دولت چین هم البته با این تحریم‌ها مخالفه. بنابراین اگر کشورهای غربی بخواهند تحریم‌های مانند تحریم بنزین رو برقرار بکنند، ناگزیرند که در خارج از شورای امنیت و از طریق متقاعد کردن کمپانی‌های نفتی جلوی فروش بنزین رو بگیرند.
آقای مدنی، با توجه به آنچه که گفتید به نظر میرسه منطقه آبستن حوادث تازه است. شما تصویر آینده کوتاه مدت منطقه رو چگونه ترسیم میکنین؟ خطر احتمال جنگ در منطقه وجود داره؟ آیا این تهدیدی بالقوه است؟
متاسفانه آنچه که این روزها ما شاهدش هستیم خبر میده از ماهای بحرانی و پرخطری در آینده نزدیک. تازه ترین خبر بعد همین بدتر شدن روابط آژانس انرژی اتمی است با جمهوری اسلامی که در واقع به معنای بدتر شدن روابط سازمان ملل است با ایران. مورد دیگر این که بزرگترین کمپانی های جهان یک به یک دارن ایران رو ترک می کنن و در همین یکی دو هفته اخیر بزرگترین شرکت نفتی ایتالیا، شرکت زیمنس و دو شرکت بزرگ بیمه آلمانی اعلام کردند که روابط و همکاری خودشون رو با ایران قطع میکنن. از اون طرف سازمان جهانی مبارزه با پولشویی ایران رو در فهرست ممالکی قرار داده که سیستم مالی جهان رو به خطر میاندازن. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته که اگر ایران تنگه هرمز رو ببنده این امر به معنای یک جنگ بین المللی است. در همین حال احمدی نژاد به حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفته است که آمادگی برای مقابله با اسرائیل باید در سطحی باشه که اگر جنگ جدیدی با اسرائیل رخ داد کار اسرائیل یکسره بشه. بدیهی است این تهدیدی که احمدی نژاد کرده اگر بخواد عملی بشه اسرائیل ببینه که در آستانه نابودی قرار گرفته، همونطور که احمدی نژاد میگوید بدون تردید از سلاح‌های هسته‌ایش استفاده خواهد کرد. اینها همه به این معناست که کشور ما و منطقه ما به طرف تشنج بیشتر و وخیم‌تر شدن بیشتر اوضاع دارن پیش میرن.
آقای مدنی، در تمام این معادلات جایگاه مردم ایران که یک عامل مهم هست کجاست؟ مردم ایران میتونن تاثیرگذار باشن و اگر بله تاثیرگذاری اونها به چه میزان میتونه باشه؟
بدون تردید میتوانن بیشترین تاثیرها رو داشته باشن، چه در مورد برقراری تحریم ها و آنچه که در ایران امروز میگذره و چه در مورد خطرهایی که ایران و کل منطقه رو تهدید میکنه. ملت ایران میتواند یک نقش کلیدی و یک نقش تعیین کننده داشته باشه. روزی که این مبارزه 8 ماهه مردم به نتیجه برسه و مردم به آزادی برسن، آزادی انتخابات، آزادی احزاب، آزادی بیان، در آن روز دیگه نه بین ایران و جامعه بین المللی درگیری وجود خواهد داشت و نه مسئله تحریم و فشار خارجی در میان خواهد بود.
جعفر مدنی، کارشناس مسئله خاورمیانه، در مورد ابعاد و اثرهای احتمالی تحریم‌ها علیه ایران به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب می‌داد. ساعت تقریباً 9:15 دقیقه شب به وقت ایران هست و به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. در کنار صحبت‌ها و نگاه متخصص‌ها، تحلیلگرها و گزارشگرای رادیو فردا، چند دقیقه به صدای شما گوش می‌کنیم که روی پیغامگیر رادیو فردا با ما صحبت کردید.
از تهران تماس میگیرم. آقای احمدی معظم، فضاحتی مثل که عریزک رو جمع کنه برخورد با کسایی که با رسانه‌های بیگانه تماس میگیرن، اونم در زمان آینده باشه پیشکشش.
میخواستم عید از ایما بگم دیگه عمرشون سر اومده، در بین مردم دیگه جایی ندارن، دیگه ظلم کردن به مردم بسه، دیگه دروغ گفتن به مردم بسه، مردم دیگه روشن شدن و به قول معروف همهای شما دیگه رنگی نداره. اصغر هستم، از شهرکار مزاحمتون میشم.
عزیزان من، اگر میخواهید جنبش سبز را بندازید باید یک رهبر قاطع از بیرون از این کشور برای خودتون انتخاب کنید. در داخل شما نمیتوانید کاری انجام بدید.
بله، به صدای شما گوش میکردیم که با پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس گرفته بودید. 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن ما هست در پراگ که 24 ساعته پیام های شما روی اون ضبط میشه. اما گزارش و گفتگوی بعدی ما، روز یک شنبه اظهار نظرهای مختلفی درباره طرح تازه انتخابات در ایران به گوش رسید. طرحی به اسم جامع انتخابات که بررسی اون از روز شنبه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست هاشمی رفسنجانی شروع شد. مخالفان طرح که از چهره‌های تندرو محسوب میشن میگن در طرح تازه نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف میشه. موافقان طرح هم میگن رهبر جمهوری اسلامی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت داده تا نواقص قانون کنونی انتخابات رو برطرف بکنن. در همین زمینه علیرضا کرمانی گفتگویی داره با سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، و از اون خواسته تا بگه کشمکش‌ها در این باره بر سر چیست.
به نظر من تلاشی که آقای هاشمی رفسنجانی و بعضی همفکرانشون تو مجمع تشخیص مصلحت کردن در مورد قانون انتخابات و اینکه در این قانون شورای نگهبان اگر قرار است که حتی نظارت استصوابی هم انجام بده، باید این نظارت استصوابی در چارچوب قانون و با ضوابط و مقررات شفاف باشه، و همین امر سبب شده که بخش اقتدارگرای جمهوری اسلامی از این مسئله نگران باشه و با پرخاش سابقه ای نسبت به مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از نهادهای معتبر و مقتدر جمهوری اسلامی برخورد بکنه.
آقای رضوی فقیه، منتقدان مجمع تشخیص مصلحت میگویند در طرح جامعه انتخاباتی قراره که شورای نگهبان فقط یک ناظر داشته باشه در کمیسیون انتخابات. از اون طرف موافقان طرح جامعه انتخاباتی و مدافعان مجمع تشخیص مصلحت میگن که این امر رو خود رهبر اصلا تفویض کرده به مجمع تشخیص مصلحت.
مجمع تشخیص مصلحت به هر حال بازوی مشورتی رهبر نظامه و مصوبات مجمع هم طبیعتاً مورد توجه جدی رهبری نظام خواهد بود. من فکر میکنم که اگر مجمع تشخیص مصلحت بتونه در عرصه سیاسی پیروز بشه و در معادله قدرت بتونه نظر خودش رو تحمیل بکنه، طبیعتاً آیت الله خامنه ای هم نسبت به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با نظر مستقیم برخورد خواهد کرد.
آقای رضوی فقیه، یعنی این که ممکنه بتونه این طرح راهی رو برای رفع اختلافات یا برون رفت از این بحران پیش پای دو طرف منازعه بگذاره؟
فکر میکنم بحرانی که ما در ماهای اخیر، بلکه در یکی دو سال اخیر باش مواجه بودیم، عمیق‌تر از اونه که با تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت خاتمه بپذیره. اما میتونم بگم که این طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث بوده، این طرح میتونه حداقل در شرایط فعلی از یک مسئله مهم یا یک فاجعه بزرگ جلوگیری بکنه و تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک نظام استبدادی با یک انتخابات فرمایشی جلوگیری بکنه. یعنی یعنی میتونم بگم که استخوان همچنان لای زخم باقی خواهد ماند و کار برای تندروهای جمهوری اسلامی یکسره نخواهد شد. به عبارت دیگر بعد از کودتای 22 خرداد گذشته که در واقع تندروها میخواستند استبداد صغیر در ایران اعلام بکنند، این طرح میتونه مقاومت برای دفاع از آزادی انتخابات، البته در اون حوزه‌های محدود و در اون استانداردهای محدودی که ما طی سال‌های اخیر باش روبرو بودیم، تلقی بشه.
آقای رضوی فقیه، به عنوان آخرین پرسش، در کنار آنچه درباره طرح جامعه انتخابات مطرحه، شایعه هایی هم به گوش میرسه که قراره تا پیش از نوروز زندانیان سیاسی آزاد بشن و سپاه به پادگان ها برگرده. آیا اگر چنین اتفاقی بیفته، مجموعه اینها نشون میده که آقای هاشمی تونسته نقش متعادل کننده خودشو بازی بکنه؟
برخلاف شعارهایی که بعد از راهپیمایی حکومتی و فرمایش 9 دی یا راهپیمایی کاملا در شرایط امنیتی 22 بهمن از طرف حکومت سرداده شده، جمهوری اسلامی هنوز نسبت به آینده خودش یا حتی نسبت به وضعیت فعلی خودش کاملا مطمئن نیست و اعتماد به نفس خودش رو هنوز پیدا نکرده. بنابراین بعید میدونم که با تداوم شرایط فعلی بخواد همه زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه یا شرایط رو در سطح جامعه ایران به حالت عادی برگردونه. برعکس گمان میکنم که اگر در چهارشنبه سوری یا شبهای آخر اسفند اتفاقات خاصی بیفته و پلیس دوباره ابهت و اقتدار خودش رو در خطر ببینه با حرکت‌های مردمی، فکر میکنم که وضعیت کشور دوباره به حالت امنیتی در بیاد و دستگیری‌ها، بازداشت‌ها افزایش پیدا بکنه و حتی برخوردها با مردم و جوان‌ها بسیار شدیدتر و خشن‌تر باشه و ما با یه احتمالاً موجی از سرکوب‌های جدید مواجه باشیم. بنابراین خیلی قابل پیشبینی نمیدونم که در آستانه حلول سال نو رفتار حکومت با زندانیان سیاسی یا مخالفان و معترضان تفاوت جدی با گذشته داشته باشه.
کشمکش ها بر سر طرح جامعه انتخابات بین موافقان و مخالفان. گفتگوی علیرضا کرمانی از رادیو فردا با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار در تهران رو شنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عبدالکریم سروش، نویسنده و فیلسوف ایرانی، گفته که بسیاری از مردم ایران آیت الله علی خامنه ای را چهره فراجناحی نمی دونن و تأکید کرده که در شرایط فعلی رهبر جمهوری اسلامی بخشی از مشکل به شمار میاد. آقای سروش در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی دی سایت پیشبینی کرده که ایران در یکی دو سال آینده دگرگونی‌های بزرگی را شاهد خواهد بود و آیت الله خامنه‌ای از هدایت تحولات آینده در ایران ناتوان خواهد بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
عبدالکریم سروش که در شهریور ماه سال جاری با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی زوال حکومت دینی در ایران را پیش بینی کرد، گفت اتفاق پیش رو در ایران یک انقلاب نیست، بلکه نوعی تغییر قدرت خواهد بود. آقای سروش با اشاره به تظاهرات سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 گفت حاکمیت تصور می‌کند که آرامش در 31مین سالگرد پیروزی انقلاب به منزله زدن میخی بر تابوت جنبش سبز است، اما این گونه نیست، چرا که جنبش‌های نظیر جنبش سبز مراحل گوناگونی را پشت سر می‌گذارند. در سالگرد پیروزی انقلاب بهمن 57 رهبران مخالف و احزاب و گروه‌های حامی آنان در بیانیه‌هایی از مردم دعوت کردند با حفظ هویت خود در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. با این حال نیروهای انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها مانع پیوستن مخالفان به یکدیگر و راه یافتن آنها به مسیر راهپیمایی شدند. پس از این راهپیمایی حامیان دولت و به ویژه آیت الله خامنه ای آنچه را که حضور گسترده مردم خواندند نشانه وفاداری مردم به حاکمیت تلقی کردند. اما آقای سروش با تاکید بر اینکه جنبش‌های اجتماعی مراحل مختلفی را طی می‌کنند، پیش‌بینی کرد که جنبش سبز در ایران یک بار دیگر اوج خواهد گرفت. وی با اشاره به گزینه‌هایی مانند اعتصاب به عنوان راه حل‌های پیش روی فعالان جنبش سبز و ناگزیر بودن تغییرات در ایران افزود، به جز حاکمیت، همگان در ایران بر این باورند که کشور هم‌اکنون با یک بحران عمیق دست به گریبان است. وی همچنین در مورد انتشار بیانیه مشترک خود همراه با چند تن دیگر از نواندیشان دینی گفت: ما خواستار برگزاری انتخابات مجدد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و انتخاب آزادانه رئیس قوه قضایی هستیم. چندی پیش عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاالله مهاجرانی با انتشار بیانیه خواسته های جنبش سبز در ایران از دیدگاه خود را تشریح و تاکید کردند که نپذیرفتن این خواستها و افزودن سرکوب و ارعاب نه تنها ما را از بحران عبور نخواهد داد، بلکه ایران را در بحران عمیق‌تری فرو خواهد برد و تبعات سهمگینی از پی خواهد آورد. آنها مسئولیت این تبعات را بر عهده ولایت مطلقه فقیه دانستند.
عبدالکریم سروش، نویسنده و اندیشمند ایرانی، پیشبینی کرده که آیت الله خامنه ای از هدایت تحولات آینده در ایران ناتوان خواهد بود. اون این حرف رو در گفتگوی با یک هفته‌نامه آلمانی بیان کرده. بهروز کارونی نگاهی داشت به این موضوع.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بله، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و برای اینکه کمی از این فضای سیاسی دور بشیم، سری میزنیم به دنیای ورزش. خبرهای المپیک زمستانی 2010 در ونکوور در کانادا، مسابقات فوتبال باشگاهی اروپا و تورنمنت تنیس زنان دبی محورهای اصلی گزارش ورزشی امشب هستند. فریبرز غریب.
در پی آسیب دیدگی مرجان کلهر، عضو تیم ملی اسکی زنان ایران که روز شنبه رقم خورد، رئیس فدراسیون اسکی این کشور اعلام کرد که مصدومیت کلهر برطرف شده و او میتواند از روز دوشنبه تمرینات خود را از سر بگیرد. مرجان کلهر تنها اسکی باز زن ایران در بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور کانادا روز شنبه در حین تمرین دچار آسیب دیدگی شد. ایسا ساب شمشکی، رئیس فدراسیون اسکی ایران، با بیان اینکه مصدومیت این اسکیباز به طور کامل برطرف شده گفت: وضعیت کلهر رو به بهبودی است و او با ادامه تمرینات خود را برای مسابقه روز پنجشنبه آماده می کند. مرجان کلهر در اولین مسابقه خود در المپیک زمستانی روز پنجشنبه در رشته مارپیچ بزرگ به میدان می رود. ایران با 4 اسکیباز شامل 1 زن و 3 مرد در 21مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی شرکت کرده است. در فوتبال باشگاهی آلمان دیشب بایر مونیخ در برابر نورنبرگ با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد تا یک فرصت طلایی برای بایر لورکوزن به وجود بیاید. لورکوزن اگر امشب وردر برمن را شکست دهد به صدر جدول می رود و بایر مونیخ به مکان دوم صعود می کند. در جدول رده‌بندی تا قبل از بازی امشب بایر مونیخ با 49 امتیاز از 23 مسابقه در صدر ایستاده و لورکوزن با 48 امتیاز از 22 بازی دوم است. ونوس ویلیامز، تنیسباز آمریکایی و سید شماره 3 زنان جهان، دیشب با پیروزی در برابر ویکتوریا آزارنکا از بلاروس و سید شماره 4 فاتح تورنمنت تنیس 1,000,000 دلاری دبی شد. ویلیامز که سال پیش هم به عنوان قهرمانی این تورنمنت رسیده بود، در دو ست پیاپی با نتایج 6-3 و 7-5 آزارنکا را شکست داد و اولین جام قهرمانیش در سال 2010 میلادی را بالای سر برد. کارمان ورزشی آمریکا همچنان پیشتاز جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها در بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور کانادا است. در پایان 8مین روز 21مین دوره مسابقات المپیک برف و یخ، آمریکا با مجموع 23 مدال، 6 طلا، 7 نقره و 10 برنز در صدر جدول است. نروژ با 5 طلا، 3 نقره و 3 برنز در مکان دوم ایستاده و آلمان با 4 طلا، 6 نقره و 4 برنز در رتبه سوم قرار دارد. کره جنوبی هم به عنوان بهترین تیم آسیایی با 4 طلا، 4 نقره و 1 برنز در رده چهارم جای دارد. و امشب در ادامه هفته 23 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا در یک بازی مهم رئال مادرید تیم دوم جدول میزبان ویارئال است. دیشب در آغاز هفته 23 بارسلونا پرچمدار جدول با 4 گل راسینگ سانتاندر را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، مجله امشب رو با خبرهای ورزشی فریبرز غریب به پایان می‌رسونیم. ساعت به 9:30 دقیقه شب به وقت ایران نزدیک میشه. به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران در مجله نیمه شب رادیو فردا من آزاده اسدی با شما خواهم بود. اگه تا اون موقع بیدار هستید شما هم با ما باشید. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد؟ تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی ندون نه، اگرچه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت خوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم با ویج از خود گم شدن. من از من مردم و پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز. از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی به پاشی، برهنه از حراس و تازه از عشق، توی آغوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگرچه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم باز، تو گیج و ویج از خود گم شدم. من از من مردم و پیدا شدم باز. صدام کردی نگونه، اگرچه خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگرچه دور و ظلمت خوش بود.
شدم و من از من مردم و پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز.
به رادیو فردا گوش میکنید.
الگرو عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی،
امید حاجیلی
که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی.
فرها
گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه هرچی نداره.
منو با یه حالو اشتباه گرفتی، اسمم رو قلبت اشتباه نوشتی، هر سری هر جایی رفتی پریدی، عشقم و شیکی پنبا و شیکی پنبا ندیدی، بار دست از سرم بردار و حرفا شوره مثل عشقا دجینی تا وات تو بیا فرهاد، از دست تو عربدر و سردا جمع کن کاتو کوزت و مات مازه باز باشه، هتل قلب داره تو شرکی راه داره، ما کشیدیم این رو جمع کن عشقاتو فنگ کن جلو یکی دیگه بساتو هر مدون نداشت از کره که تو تا ایر که تو مسیر از گم شدی، میگی دل اسیره گیره درکش کن، مشکلت واسه خود دلش کن.
واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه قشمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور میکنه دلت داغونم، واسه بهاره تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
همه چی خوب بله،
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی. گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره. بدون بابا جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه قشمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم، واسه بهاره تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 9.
چجوری دلت اومد که من نباشم، چجوری دلت اومد از جداشم، چجوری دلت اومد تو رو نبینم، برم و مثل تموم آدماشم. یکی یکی نگاهاتو یادم میمونه، دونه دونه گریه هاتو یادم میمونه، یکی یکی نگاهاتو یادم میمونه، گفتی میمونم با تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه بعد تو نمیتونم، خودم میدونم تو میخوای هر جا بری خودت میدونی، من که عاشقت میمونم خودم میدونم. یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، دونه دونه گریه ها تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو یادم میمونه، گفتی میمونم با تو یادم میمونه، یکی یکی نگاه تو
ترانه شماره 9 را شنیدید. خودم میدونم نام این ترانه است با اجرای مسعود امامی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
دانشمندان آمریکایی در مبارزه با بیماری روماتیسم مفصلی به کشفی مهم دست یافتند. بیگانه خوار یا فاگوسیت به سلول‌های گفته می‌شود که بخشی از دستگاه ایمنی بدن را تشکیل می‌دهند و وظیفه‌شان همانطور که از نام آنها برمی‌آید، هضم باکتری‌ها و مولکول‌های بیگانه است که می‌توانند باعث بیماری شوند. معمولاً این سلول‌ها نوعی مکانیسم نابودی خود به خود دارند، یعنی پس از حمله به ذره‌های بیگانه و هضم آنها از بین می‌روند. اما در بدن بیماران روماتیسمی این مکانیسم عمل نمی‌کند و سلول‌های بیگانه خوار در بدن زنده می‌مانند و باعث التهاب و تحلیل مفاصل و غضروف‌ها می‌شوند. پژوهشگران اکنون ساختاری مولکولی کشف کردند که عامل راه‌اندازی این مکانیسم خودکشی بیگانه خوارهاست. با تزریق این ساختار مولکولی به بدن موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به روماتیسم مفصلی، نه تنها بیگانه خوارها بدون عوارض جنبی برای بدن حل شدند و از بین رفتند، بلکه التهاب مفاصل 75% موش‌ها کاهش یافته و تحلیل استخوان‌ها و غضروف‌ها متوقف شد. دانشمندان امیدوارند که این کشف مهم بنای درمان جدیدی برای بیماری روماتیسم مفصلی باشد که برخلاف روش‌های درمانی فعلی دارای عوارض جانبی خطرناک نیست.
ازش خدا رو چه دیدی شاید فردامون باشه بهتر
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حالا که خانم هیلاری کلینتون متوجه شده که ایران داره تبدیل به یک قدرت دیکتاتوری خیلی محکمی میشه، پس چرا زودتر جلوش نمیگیرن؟ چرا اقدام نمیکنن؟ چه بسا که ممکنه این قدرت دیکتاتوری فردا خود آمریکا و ایالات متحده هم زیر نفوذ خودش ببره.
میخواستم به خانم کلینتون بگم که سعی کنن سیاستای کشور خودشون رو درست کنن.
ایران که در عرض این 31 سال گذشته دیکتاتوری که بوده، نظامی بودنش هم که از چندین سال پیش شروع شده، بس نمیدونم خانم کلینتون تا الان خواب بودن یا اینکه تازه الان میتونن الان هم چرفی بزنن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
بجاز من سراغ تو میگیره، گریه هات به هونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره،
که دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Took the time.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.